از قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گازهای سمی و درخواست از کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی آن می‌شنویم.
ورود جدی‌تر جامعه جهانی این پرونده را به یکی از بزرگترین کیس‌های جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد. یک آبروریزی بزرگ بین‌المللی خواهد شد. حکومت ایران میدان مانورش در حوزه پروپاگاندا کاهش پیدا خواهد کرد. تپمه حیثیت حکومت ایران رو از بین خواهد برد. حکومت ایران رو عملاً در تراز داعش و طالبان در صحنه بین‌المللی قرار خواهد داد.
ادامه 138 نفر تنها در 75 روز در ایران. گزارش سازمان حقوق بشر ایران.
البته باید با قید تأسف بگم این چیزی که ما در موردش آمار داریم ارائه میکنیم، هر کدوم یک جان بودن، هر کدوم یک انسان بودن. 138 کشته تنها در 75 روز، در واقع داریم از 138 تن به اضافه خانواده های داغدارشون صحبت میکنیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هانن نویمن از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا روز پنجشنبه خبر داد که قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است. او در پیامی نوشته که این قطعنامه خواستار تحقیق بین المللی در مورد مسمومیت ها، اعمال تحریم هایی در ارتباط با این مسئله، پشتیبانی از شهروندان ایرانی برای دور زدن محاصره اینترنتی و دسترسی راحت تر ایرانیان به روادید ورود به اروپا شده است. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران می‌خواهد که تحقیقات مستقلی در مورد این حوادث انجام دهد. عزیزان، بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
با ورود جدی‌تر بخشی از جامعه جهانی به پرونده حملات شیمیایی به دانشجویان دختر دبیرستان در ایران، میتونم بگم یکی از در واقع جدی‌ترین فازهای این پرونده شروع شده. ببینید، به صورت کلی و کلاسیک حکومت ایران مسئولیت همه جور و همه نوع چنین اقداماتی رو گردن موجودیتی به نام دشمن میاندازه. اگر معترضین کشته میشن میگه دشمن اونها رو کشته، هر اتفاقی میکنه گردن دشمن میاندازه. در این ماجرا بخشی از حکومت سعی میکرد در افتای این کار رو بکنه، احتمالاً دوباره چنین روندی تکرار خواهد شد به شکل دیگری. ورود جامعه جهانی این مسئله دشوار خواهد کرد، این یک. و دوم، ورود جدی‌تر جامعه جهانی این پرونده رو به یکی از بزرگترین کیس‌های در واقع جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد. یک آبروریزی بزرگ بین‌المللی خواهد شد. حکومت ایران میدان مانورش در حوزه پروپاگاندا کاهش پیدا خواهد کرد. تپمه حیثیت حکومت ایران رو از بین خواهد برد. حکومت ایران رو عملاً در تراز چیزی شبیه داعش و طالبان در صحنه بین‌المللی قرار خواهد داد. و مسئله سوم، این نوع بازیگری حکومت ایران و این نوع واکنش جامعه جهانی راستش بخواد فضا رو باز میکنه برای حضور بیشتر جامعه جهانی در تحولات ایران.
آقای مهدوی آزاد، روز گذشته شیرین عبادی در سخنرانیش در پارلمان اروپا این مسمومیت ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد. از اونجایی که چندی پیش وقتی که علی خامنه‌ای در مورد مسمومیت دانش آموزان حرف میزد هیچ اشاره‌ای برای نخستین بار به دشمن نکرد، دیدگاه شما درباره اینکه چه کسانی مسئول این مسمومیت ها هستند چه هست؟
به غیر از بخش‌های امنیتی یا بخش‌های شبیه بسیج یا گروه‌های سازمانیافته حکومتی، جای دیگری نیست که توانایی اجرای چنین عملیاتی داشته باشه، یک. و دوم، از چنین عملیات‌هایی و از حمله به دختران بی‌دفاع، دختران دبیرستان ایران منفعت ببره، جای دیگری جز نهادهای حکومتی ایران نیست. ایران یکی از امنیتی‌ترین ساختارهای سیاسی امروز کره زمین هست. 3 تا دستگاه اطلاعاتی مستقل درش هست: سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا، همون ناجای سابق. 3 دستگاه اطلاعاتی در حوزه داخلی به اضافه 14-15 دستگاه اطلاعاتی دیگه که جامعه اطلاعاتی ایران رو تشکیل میدن. بخش بزرگی از منابع ایران صرف حوزه اطلاعاتی میشه، از جاسوسی بگیرید تا شنود بگیرید تا ساختن عامل بگیرید، از حوزه اداری و صنعت و کاری ایران بگیرید تا دبیرستان ها و دانشگاه. درش یا نیروهای نظامی وجود دارن مثل بسیج نیروی شبه نظامی، نیروی نظامی بخش از سپاه هست، یا نیروهای اطلاعاتی مثل حراست. بسیار خنده‌داره، مسخره است که شما تصور بکنید کسی یا کسانی وجود دارن که همزمان میتونن در حدود 30 استان ایران چنین عملیات انجام بدن، حمله شیمیایی بکنن به مدارس و کسی متوجه نشه و مثلا حکومت خبردار نشه. همون دو تا بیانیه که وزارت اطلاعات و وزارت کشورم داده تلویحا تایید میکنه که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از ابتدا میدونستان چه کسی چنین کاری رو داره میکنه. منافع چنین اقدامی را طبیعتاً تو جیب حکومت خواهد رفت، یعنی حکومتی که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی داره ضرب شست نشون میده، داره مردم رو میترسونه، داره هشدار میده که از ما زن زندگی آزادی نخواهید وگرنه دبیرستان رو هم ازتون میگیریم، و داره بحران میسازه که بحران قبلی رو مردم فراموش کنن. بنابراین من بر مبنای فقط شواهد یا مدارک، نه بر مبنای اثبات عینی، بلکه بر مبنای استنتاج منطقی نتیجه جز این نمیتونم بگیرم که بخشهایی از حکومت در این ماجرا دخالت داشتن.
اگر بخواید با آری یا نه پاسخ این سوال رو بدید، آیا شما تصور میکنید عدم اشاره به دشمن برای نخستین بار در سخنرانی علی خامنه‌ای به این دلیل که او هم میداند که این کار این گروهیه که شما میگید؟
منطقا میتونه چنین چیزی باشه. بله، فکر میکنم او میدونسته و برای اینکه بعداً ناگهان مجبور نشه خلاف حرف خودش حرف بزنه، چقدر این تاکتیک استفاده کرده.
آقای مهدوی آزاد، سازمان عفو بین الملل روز پنج شنبه خبر داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اقدامات هولناکی چون ضرب و شتم و شلاق و شوک الکتریکی و تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی استفاده کردند. اگر خیلی کوتاه بخوایم به اون بپردازیم، بر اساس اظهارات 7 کودک، 19 شاهد عینی، 2 وکیل و 17 زندانی بزرگسال که در کنار کودکان بودن این گزارش تهیه شده، گفته شده که ماموران از توهین‌های جنسی علیه دختران، تجاوز با ابزارهای مانند شیلنگ، حتی در مورد پسران و حلق‌آویز کردن نمایشی برای تحت فشار قرار دادن کودکان بازداشت شده با هدف گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند. شما تصور می‌کنید کمیته حقیقت‌یاب آیا به این گزارش‌ها توجه خواهد کرد و آیا این همه دلیل و مدرک و این همه مستندهایی که بی بی سی 4، تلویزیون سی ان ان، آی تی وی و بسیاری دیگر تهیه کردن پایه و شالوده کاری قرار خواهد گرفت؟
ببینید، از سال 1388 مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی تا الان مولوی عبدالحمید، یعنی میخوام بگم از سطح دو قدرت در ایران، مهدی کروبی رئیس مجلس تا مولوی عبدالحمید، صحبت از تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها میکنن. اساسا واضح هست، ما صدها روایت مستند داریم از استفاده از تجاوز یا تعرض زبانی حتی برای فشار بر زندانیان سیاسی یا اعترافگیری یا مجبور کردن اونها به چیزی. اینقدر اسناد و مدارک در مورد استفاده از این روش‌های غیر انسانی وجود داره که اساسا جای شک نیست، حتی جای صحبت هم وجود نداره. در سطح داخلی توان رسیدگی به این چیزا وجود نداره، حتی حکومت اساسا نمیخواد وارد رسیدگی بشه چون از این ابزار داره استفاده میکنه. در سطح بین المللی راست بخواد تا به حال چند باری هم رسیدگی شده، اما تصور نمیکنم در سطح بین المللی امکان فشار جدی تر در این مقطع با توجه به معادلات فعلی وجود داشته باشه. امکان اظهار نظر جدی تر وجود داره، امکان پیگیری جدی تر وجود داره، اما فشار جدی تر به نظر من وجود نداره متاسفانه، به دلیل ضعف اروپا، همچون که دیدید در ماجرای سپاه این اروپا بود که حاضر نشد سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی بگذاره، یا حداقل تا الان حاضر نشد.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در دو ماه و نیم گذشته 138 تن در ایران اعدام شدند که 88 نفر از این افراد مربوط به مواد مخدر بوده اتهامشان. به گزارش این سازمان تنها در دو هفته گذشته، یعنی از 10 تا 24 اسفند ماه، تعداد 29 زندانی، یعنی به طور متوسط روزانه 2 نفر در زندانهای ایران به دار آویخته شدند. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی و همکار سازمان حقوق بشر ایران، با ما گفتگو کرده است.
البته باید با قید تأسف بگم این چیزی که ما در موردش آمار داریم ارائه میکنیم، هر کدوم یک جان بودن، هر کدوم یک انسان بودن. بنابراین وقتی داریم در مورد 138 کشته حرف میزنیم، تنها در 75 روز، دو ماه و نیمی که سال جدید میلادی میگذره، در واقع داریم از 138 تن به اضافه خانواده های داغدارشون صحبت میکنیم. بسیاری از این افراد، بسیاری از این هموطنان ما، متهمان مواد مخدر بودند. ما میدونیم که قوانین مواد مخدر در ایران قوانینی هست که بسیار بسیار مشکل داره از نظر استانداردهای جهانی. حالا فرای این که اعدام در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله از در اروپا یک مجازات غیر انسانی شمرده میشه. خود روند محاکمه اینها هم ایراد داره، بسیاری از اینها زیر شکنجه وادار به اعتراف میشن و متاسفانه باید بگم که قربانیان بی هزینه یا کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند. این افرادی که متهم به مواد مخدر هستن میزانشون هم بسیار بالاست که دارن روزانه اعدام میشن، به خاطر اینکه نه واکنش های آنچنانی داخلی میگیرن و نه در ابعاد بین الملل متاسفانه واکنش های جدی میگیرن. و خب جمهوری اسلامی هم از اعدام معمولا استفاده میکنه برای ارعاب جامعه، سعی میکنه این افراد رو هدف قرار بده برای اینکه بترسونه، برای اینکه بگه من ماشین کشتارم آماده هست به خدمت. اگر ما در همین بازه زمانی 15 روز اخیر در نظر بگیریم، در 15 روز اخیر 29 زندانی یعنی روزی 2 نفر به دار آویزان شدن.
آقای غفوری، 88 نفر مرتبط با مواد مخدر بودند، بقیه چه بودند؟
غیر از 88 نفر بسیاری از اعدام‌ها، یعنی شماره عمده بقیه اعدام‌ها برمیگرده به اتهام قتل عمد، یعنی مجازات قصاص نفس، که خب اون رو هم ما و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری دیگر معتقدیم که یک مجازات غیر انسانی است. باز هم باید بگیم که درجه بندی درستی وجود نداره، حتی در مورد رسیدن به اتهام قتل عمد یکی از رسانه‌های ایران حدود 6 سال پیش یک گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه فردی که در انتظار حکم اعدام بود، حکم قصاص بود در واقع، بعد از سالها قاتل اصلی در واقع پیدا میشه و به واسطه جرم دیگری به این قتل هم اعتراف میکنه. وقتی ازش پرسیدن چرا پس تو گردن گرفتی، گفت آنچنان من رو میزدن در اداره آگاهی، چنان شکنجه میکردن که دیدم دارم میمیرم و اگر اعتراف بکنم لااقل یه ذره دیرتر میمیرم. یعنی این چنین وضعی الان در زندانهای ایران، در بین ضابطان قضایی، بازداشتگاه ها و همچنین دادگاه ها در جریانه. ما فارغ از این که حالا غیر از این که ما میدونیم اعدام های سیاسی در ایران وجود دارن، ما میدونیم که از معترضان هم دست کم 4 تن تایید شده که اعدام شدن از زمان آغاز اعتراض ها تا کنون، ولی خب بخش عمده ای از اعدام ها رو متهمان مواد مخدر و قصاص نفس هم تشکیل میدن که اینها هم قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستن و اینها باید توجه بگیرن. همونطوری که به حق زندانیان سیاسی وقتی یک کدومشون اعدام میشن، بسیاری از مردم در جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی بلند میشن، صداشون رو بلند میکنن و کار بسیار درستی میکنن. به نظر من ما باید حساسیت رو در جامعه نسبت به هر اعدامی بالا ببریم، یعنی هر یک جانی رو که جمهوری اسلامی میگیره باید جلوش ایستاد، فارغ از اینکه چه اتهامی متوجه اون فرد قربانی.
کوتاه از شما بشنویم، آیا آماری هم قرار هست ارائه کنید در مورد کودک مجرم ها و اعدامشون؟ آیا میدونیم در این مدت کودکانی هم بودن که اعدام شدن؟
متاسفانه این رو باید باز با کمال تاسف بگم، جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین اعدام کنندگان کودکان در دنیاست. ما کودک رو زیر 18 سال میشناسیم، هر کسی که زیر 18 سال جرمی مرتکب بشه اگر اعدام بشه، کودک به شمول تعریف بین‌المللی حساب میشه. تا این لحظه از اول سال جاری میلادی ما کودکی رو ثبت نکردیم، ولی این رو بگم که از سال 2010 تا الان 68 کودک یعنی 68 فرد زیر 18 سال در جمهوری اسلامی اعدام شدن. تقریبا هر سال ما یکی دو مورد رو دست کم می‌بینیم، در بعضی از سال‌ها بسیار بیشتر بوده. و خب اگر بخوام همونطور که آمار رو ارائه کردم، از سال 2010 تا کنون 68 کودک مجرم اعدام شدن که باز هم هر یک نفر که کشته میشه باید جلوش ایستاد، به خصوص اینکه کودک باشه. و نه تنها این ممنوع بر مبنای تعاریف جهانی و بر مبنای خود پیمان نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران بهش پیوسته، بلکه به نوعی جنایت هم حساب میاد. کسانی که این کار رو میکنن باید فردا روزی در برابر دادگاه های صالح جوابگو باشند.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی و یکی از همکاران سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعاً ریشه کن بشه، الان حدود 1 سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده هیچ کمرشکن شده. دیگه کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه، الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
مشترک بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی این استش که هر دوی این سیاست ها مبتنی بر دریوزه‌گریه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
پیامگیر هم داریم، 00420221122113 در اختیار شماست. و ما بشنوید که سپیده قلیان فعال مدنی تنها ساعاتی پس از آزادی از زندان بار دیگر به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. تصاویر او که پس از آزادیش از زندان علیه علی خامنه‌ای شعار می‌دهد، موجی از واکنش‌های کاربران را به دنبال داشته که شجاعتش را ستوده‌اند. پروانه وحیدمنش گزارشی دارد در این باره.
تنها دقایقی پس از آزادی از زندانی که 4 سال و 7 ماه در بندش کشیده بود، سپیده قلیان فعال مدنی در حالی که حجاب بر سر نداشت با جامعه محلی در مقابل زندان اوین و رو به دوربینی که تصویرش را جاودانه می کرد علیه علی خامنه ای شعار داد. انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش و تحسین را به اقدام این زن جوان در پی داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی او را نماد انقلاب زن زندگی آزادی خواندند و بسیاری بر شجاعتش درود فرستادند. خودش بعد از آزادی از زندان در اینستاگرام نوشت: بعد از 4 سال و 7 ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این بار به امید آزادی ایران آمدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپید کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زهتابچی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی. اما سپیده ساعتی بعد در حالی که به همراه خانوادش راهی دسفول بود، در مسیر جاده قم به عراق توسط ماشین نیروهای امنیتی متوقف و بازداشت شد و طعم شیرین آزادیش به تصویری دوباره در بند زندان تبدیل شد. مریم میرزا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن برلین.
این که سپید قلیان تا از در زندان خارج میشه شعار میده و در واقع اعتراض خودش رو به محکمترین و رساترین و البته شادترین و زن زندگی آزادی ترین شکل ممکن بیان میکنه، نشون دهنده اینه که جامعه ما واقعا به نقطه‌ای رسیده که برگشت پذیر نیستش. یعنی نقطه‌ای که این فعال‌هایی که از زندان خارج میشن، کسایی که توی خیابونا هستن، کسایی بچه‌ای که توی مدارس هستن، ناآگاه نیستن از هزینه‌هایی که اون چیزی که ما اسمش رو شجاعت می‌ذاریم، اون چیزی که شجاعت اصلا هست، میتونه براشون به همراه داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که حالا جدا از سپید قلیان مثلا فعالایی که تا از زندان میان بیرون بدون حجاب با هم سرود میخونن هزینه‌ای براشون نداره، براشون پرونده سازی میشه. اگه مثل سپید قلیان فوراً دستگیر نشن، به مرور مثلا در طول 1-2 ماه بعدش براشون پرونده سازی میشه به شیوه‌های مختلف و دوباره اینها رو شاید تو شرایط حتی وخیم‌تری به داخل زندان که میدونیم شکنجهگاه اون زندان‌ها، که میدونیم جاییه که آدم‌ها توش ناچار به اعتراف علیه خودشون میشن، اعتراف علیه دوستانشون میتونن بشن، در چنین وضعیتی هستن، میتونن اینا دوباره به اونجا برگردن. و شجاعت از این نظره که ما نه تنها با یه عکت شجاعانه از این لحاظ مواجهیم که یک فعالی بعد از چند سال زندان روحیه خودشو نباخته، ارزش‌های خودشو، چیزایی که براشون مقاومت کرده، مبارزه داره میکنه و تلاش میکنه از یاد نبرده، نپاخته، کنار نذاشته، بلکه با فضای مواجهیم که همه اینها دانسته داره توش انجام میشه. یعنی اینها میدونن که در ادامه اگر نه هم مثلا 2 ساعت بعدش دستگیرشن، در روزهای آتی براشون پرونده سازی میشه. و این نشون دهنده اینه که اتفاقا سیستم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از هر زمانی باید نگران باشه.
پیشتر و در روزهای زندان در بوشهر که خود از آن تحت عنوان زندگی در جایی که نزدیک به آخر دنیاست نوشته بود که راوی رنج زنانی است که حالا در زندانهای مختلف از بوشهر تا قرچک و از اوین تا سپیدار با آنها روبرو شده و رنجشان را دیده است. جایی در گفتگو با رادیو فردا وقتی از نترسیدن و مفهوم شجاعت از او پرسیدند گفته بود:
من بالای تختم این جمله رو نوشته بودم و گفته بودم در مسیر احقاق عدالت از تنها چیزی که باید ترسید ترس است. این خیلی به من کمک می‌کرد وقتی که می‌دیدم توی مسیر احقاق عدالتم.
آنچه در فریادهای سپیده قلیان پس از آزادی از زندان به ثبت رسید تکرار مقاومتی است که هنوز و پس از 6 ماه که از آغاز اعتراضات سراسری می‌گذرد همچنان در شعارهای مردمی، نافرمانی‌های مدنی، مبارزه با حجاب اجباری و دیوار نوشته‌ها به چشم می‌خورد. سپید قلیان آبان 1397 در جریان اعتراضهای کارگری هفت تپه بازداشت و بعد به 5 سال حبس قطعی محکوم شد. سپید قلیان حالا دوباره در زندان است. درست در آخرین روزهای زمستان و در استقبال بهار. خودش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود در انتظار یک روز خوب است. یک روز خوب که حتماً می آید.
الان در حال حاضر آره سروش هیچ کس یه روز خوب میاد. همیشه آره چون از نوجوانی مدام با این بزرگ شدم این ترانه یکی خیلی خیلی دوستش دارم.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم. آها مثل بچگی یا تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو خدا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فشارهای امنیتی بر هنرمندان و چهره‌های شناخته شده همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته است و برخی معتقدند که یادآور فضای بسته اوائل و اواسط دهه 60 است. بشنویم از کیانوش فرید.
ممنوع کار شدن، ممنوع تصویر شدن، ممنوع خروج شدن، ممنوع معامله شدن، مورد تهدید و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتن. همه و همه برای هنرمندان به دلیل مواضع انتقادی آنها نسبت به رفتار حکومت. حالا هم در چند روز گذشته بخشی از یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد تعدادی از این هنرمندان رسماً ممنوع معامله شدند. مهدی یراهی، خواننده سرشناس حامی اعتراضات زن زندگی آزادی، روز دوشنبه 22 اسفند اولین هنرمندی بود که در یک پیام توییتری به خبر ممنوع معامله شدنش از طرف حکومت جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. آقای یراهی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات مردمی بوده و همکنون عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در توییتر گذاشته، در یک جمله نوشت: راضیم از جرم خودم. در این فهرست رسمی متعلق به سازمان ثبت اسناد که آقای یراهی تصویری از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری چون ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. ممنوع معامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. تعداد افراد ممنوع معامله در میان رشته‌های مختلف هنری به ده‌ها مورد می‌رسد. هانا کامکار خواننده و نوازنده، منیژه حکمت فیلمساز، پگاه آهنگرانی بازیگر، کاوه فرنام تهیه کننده و سحر محمدی خواننده و نوازنده تار از دیگر هنرمندانی هستند که نامشان در این لیست به چشم می‌خورد. کاوه فرنام تهیه کننده در گفتگو با رادیو فردا:
اینی که یک هنرمند و نویسنده، شاعر، سینماگری رو توی تنگنای معاش قرار بدن و دوچار مشکل بکنن برای گذران زندگی روزمره و عادی، موردیه که ما توی کشورهای دیکتاتوری دیگری شنیدیم و دیدیم و خواندیم. و جمهوری اسلامی مطابق بقیه روش‌های فشارش در این قضیه یه مقدار پا جلوتر گذاشته و نه تنها امروز و آینده یک هنرمند رو تحت مخاطره قرار میده و مصادره میکنه، بلکه با چنین اقدام‌های گذشته یک نفر رو هم مصادره میکنه و خیلی پیام خیلی مشخصی میده که اگر حتی شما در خدمت من بوده باشید و به خاطر کاری که کردید، به خاطر مدتی که در کنار من بودید، درآمد حداقلی داشتید، در گذشته اجازه استفاده از این درآمد رو ندارید هر زمانی که در خدمت من نباشید. حالا من نمیدونم واقعا در این لیست چه گذشته و چه جوریه و از کجا اومده، نمیدونم از نظر قضایی و از نظر حقوقی با قوانینی که در حال حاضر جاریه در ایران آیا سنخیت داره یا نداره، یا اون مفاد قانونی درش رعایت شده یا نشده، من اصلا اینها رو نمیدونم. ولی به هر حال یک زمینه چند روزه‌ای هم در نظر بگیریم برای اینکه به یک همچین لیستی برسیم، این نشون میده که این لیست به یک نوعی ادامه حرکتیه که رژیم شروع کرد در شهریور ماه با بازداشت سینماگرا، با بازداشت مستندسازا، با یک فشار و حمله گسترده به مستقل اندیشان که به یک نوعی تفکر مستقل و سینمای مستقل رو در ایران به صورت کامل نابود کنه و در اختیار خودش قرار بگیره. این به یک نوعی در ادامه اون رونده. البته خوشبختانه رژیم مقصودش نرسید با خیزش انقلابی مردم، با گسترده شدن اعتراضات در سراسر ایران مجبور شد به یک نوع عقب نشینی بکنه و این اتفاق نیفتاد، ولی این ادامه همون رونده.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نیز در مرداد ماه و ماهای اخیر چندین بار هنرمندان را تهدید کرد و از اقدام سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده از کار دفاع کرد. وزیر ارشاد همچنین نسبت به نظارت بر رفتارها و گفتارهای هنرمندان ایرانی تاکید کرد و گفت این موضوع اصلا جای مسامحه نیست و اگر قرار است به هنرمندی در این رابطه اجازه کار داده نشود، حتما اجازه کار نخواهیم داد. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد نیز در مرداد ماه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. کاوه فرنا:
به احتمال قوی از این مورد لیست بیشتر خواهد بود، برای اینکه یه صحبت‌هایی می‌کرد اون موقع وزیر ارشاد، لیست ممنوع کار داریم، لیست ممنوع تصویر داریم و احتمالاً از این لیست بیرون خواهد آمد و منحصر به این یکی نیست. به عنوان منافع مختلف من تعجب نمی‌کنم اگر ممنوع چیزهای دیگری بیاد، ولی این لیست و این روندی که حکومت شروع کرده یک بار دیگه به عینه ثابت کرد که در حکومت ولایت فقیه مردم بر جان و اموالشون هیچ تسلطی ندارن و هر لحظه ای که دیکتاتوری تصمیم بگیره، رژیم انحصار طرف تصمیم بگیره، از حد اقل حقوق میتونه محروم بکنه مردم رو، برای اینکه اصولا حقی برای جامعه و مردم قائل نیست.
در جریان اعتراضات اخیر در ایران برخی از چهره‌های ورزشی و هنری از اعتراضات مردم حمایت کردند، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی این حمایت‌ها را بی‌ارزش دانست و از قوه قضاییه خواست درباره اینکه موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه تصمیم گیری کند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
راحت و بدون دردسر میتونید از طریق شماره واتساپ با ما در تماس باشید. 2-0-420-725-97-4-0 2-0-420-725-97-4-0 و ما پتروس پالیان، فیلمبردار ایرانی ارمنی تبار، در سن 92 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او مدت 7 سال به عنوان فیلمبردار اختصاصی دربار، محمد رضا شاه پهلوی و خانواده سلطنتی را همراهی می‌کرد. فرهنگ قویمی در سلسله برنامه‌های روایت در حدود 1 سال پیش با پتروس پالیان گفتگوی انجام داده که به محض پایان این مجله از شما دعوت می‌کنم که حتما به این بخش از روایت گوش کنید. و عزیزان، باز هم درخواست میکنم که با ما و میلیون ها شنونده ما در میون باشید، در تماس باشید، خاموش نمونید و نگید صدام به جایی نمیرسه، که صد البته که میرسه. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با پتروس پالیان، فیلم بردار دست کم 12 فیلم سینمایی ایرانی که اکنون ساکن آمریکاست، به گفتگو نشستیم. پتروس پالیان مدت 7 سال از سوی وزارت فرهنگ و هنر فیلم بردار رسمی دربار سلطنتی بود. محور گفتگوی ما نگاهی به رویدادهایی است که پتروس پالیان در دربار محمد رضا شاه پهلوی شاهد نزدیک آنها بوده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با پتروس پالیان توجه فرمایید. به طور مختصر اگه ممکنه راجب کارهای سینمایی فیلم برداریاتون توضیح بدین.
من از کوچیکی ما دوست داشتم تو سینما کار کنم اینا، و دانشگاه سیراکیوز خوششانسی من بود که من میخواستم پول جمع کنم برم دانشگاه سیراکیوز یک سال و نیمم، چون دبیرستان تموم میکنیم ما هیچ نوع کاری بلد نیستیم. شانس آوردم یک کاری پیدا کردم در وسط کویر، معدن گوگرد، و یک سال و نیم در وسط کویر نزدیک سمنان من کار میکردم که پولامو جمع کنم و بیام آمریکا دوره سیراکیس رو ببینم که برای فیلم برداری آماده بشم. و خوششانسی من این بود که همون موقع که یک سال و نیم اونجا کار کردم اومدم، دانشگاه سیراکیوز خودشون یک اکیپ فرستادن برای هنرهای زیبا، قراردادی بسته بودن که مدرسه سینمایی که در خود سیراکیوز امریکاست در ایران در هنرهای زیبا تشکیل بدن، و 6 نفر از بهترین معلمیشون اومدن و اینو تو روزنامه گذاشتن داوطلب میخواستن. در حدود 500 نفر داوطلب شده بودن که یکیشم من بودم، و خوشبختانه در این امتحانایی که میکردن من قبول شدم. بین 40 خورده نفر شاگرد اینا میخواستن. 2 سال ما روزی 10 ساعت درس میخوندیم. بعد از اینکه تموم شد فیلم بردار شدم، و کارهای جالبتر اولین شغلی که من دادن از رقصهای ملی ایران تو دهات و بناد سفر کنم به رقصهای ملی رو جمع بکنم، و با آقای ناصحی با من بود، اونم موزیکای اون موقع اون دهات و اینا رو جمع میکرد. خلاصه این اولین کار من بود و یه فیلم داکومنتری قشنگ از رقصهای محلی گرفتم که آقای احمدزاده مدیر باله ایران از اونا استفاده میکرد و اون رو مدرن میکرد، تو کلاسشون یاد میداد.
آقای پالیان، شما از سال 1332 خورشیدی در اداره کل هنرهای زیبای کشور و همچنین دیانا فیلم به عنوان فیلم بردار خبری و مستند کارتون رو آغاز کردین، اما در حدود 5 سال بعد یعنی در سال 1337 خورشیدی به عنوان فیلم بردار دربار به حریم خصوصی خانواده سلطنتی راه پیدا کردین. ابتدا تعریف کنید که چطور شد این وظیفه بر عهده شما گذاشته شد.
اون موقع فیلم های خبری رو USIS، یه چیز امریکایی بود، فیلم های خبری رو از این امریکایی ها می رفتن فیلم بگیرن. بعد اعلیحضرت پرسیده بود مگر در ایران ما فیلم بردار ایرانی نداریم؟ گفته بودن چرا، در هنرهای زیبا هستن. گفته بود پس یکی از اونها فیلم بردارای ایرانی رو انتخاب کنید که با ما بیان. بعد 2 نفر از مامورین اداره دوم اومدن اداره ما، ما 6 فیلم بردار اونجا بودیم، اومدن تا اتاق ما و اسم ماها رو نوشتن، کارامون رو دیدن، بعد آدرسامون رو گرفتن، رفته بودن بک‌گراند ما رو چک بکنن و من تو دلم بود که منو انتخاب میکنن و به مادرم گفته بودم که من فیلم بردار شام میشم اینا. مادرم میخندید میکنه از کجا میدونی؟ گفتم من حس میکنم. بعد از 10 روز این مامورین برگشتن و منو انتخاب کردن. برگشتم خونه گفتم دیدی به مادر من گفته بودم من انتخاب شدم. بعد از اون دیگه دوره ای بود که برای فیلم برداری آماده شدم که با اعلیحضرت سفراشون برم.
بله آقای پالیان، آیا شما فقط در مراسم رسمی فیلم برداری میکردین یا اینکه در مراسم خصوصی دربار هم حضور داشتین؟
کمی از اون حضور داشتم، نه همیشه، ولی بیشترش خبری بود که هر جا در خود ایران یا هر سفری که اعلیحضرت میکردن در ایران و در خارج من همیشه همراهشون بودم. برای من پاسپورت خدمت گرفته بودن، یعنی مثل پاسپورت سیاسی، من هیچ وقت گمرک نمیرفتم. الان هم شهبانو من رو خیلی خوب میشناسه و همیشه برای من نامه می‌نویسه، کتاب براش فرستاده بودم، یک نامه زیبا نوشته بود، تشکر کرده بود.
آقای پالیان، شما زمانی که تصمیم گرفتین به آمریکا برین، آیا این موضوع رو با دربار مطرح کردین یا بدون اطلاع ایران رو ترک کردین؟
از وزارت فرهنگ و هنر من هنوز عضو اونجا بودم که به دربارم میرفتم، ولی اونها 2 ماه به من مرخصی داده بودن، میدونستن من میرم به آمریکا رفتم و من فکر نکرده بودم بمونم اونجا. من همیشه ادونچر خیلی دوست دارم. اولین روزایی که به آمریکا رسیدم 2 تا ادونچر برای من پیش اومد که فکر کردم حالا فعلا بمونم، و خبرم دادم که این ادونچرام این بود که من از گمرکم رد شدم، دوستم پرویز کهن دکتر شده بود، اومده بود اون بالا، دیدمش. من بیباید فقط از یک کوریدور رد شم برم که دوستامو ببینم و منو ببره خونه. چمدونم برداشتم، تا از اون در اومدم بیرون 2 تا جوان قد بلند جلوم وایسادن، گفتن FBI follow us. من فکر میکنم هر کی جای من بود میترسید، ولی من خیلی خوشحال شدم چون همیشه فیلم های آمریکایی میدیدم، FBI گنگسترا اینا، حالا با FBI حقیقی دارم صحبت میکنم. برای من بهتر از این هیچ چیز دیگه نبود. من بردن توی اتاق کوچیک، بعد گفتن جیباتون چی دارین؟ همه رو داره بردم، من پیپ بکشم، پیپ و توتون و پول و اینا رو داره بردم، بعد با خوشحالی دستم هم بلند کردم. اینا مثلا ناراحت شده بودن که من نه ترسیدم و شادم، اینا فکر کردن شاید من دیوونه باشم. بعد هیچی دیگه دست نزدن، پرسیدن که کارت چیه. بعد وقتی گفتم فیلم بردار شاه ایرانم، اینا گفتن چرا معرفی نکردی خود تو؟ گفتم شما نپرسیدین که من معرفی کنم. بعد کارتاشون داره بردن به من دادن، گفتن هر وقت کاری داشتید تلفن کن به ما فلان. خیلی دیگه دوستانه شد. حالا اون دوست بیچاره من بیرون وایساده، همه مسافرها رفتن، او تنها مونده اونجا که من از این کوریدور چجوری غیب شدم. حالا من با اینا اومدم بیرون، یکی این طرف یکی اون طرف من بود، و چمدون رو گذاشتم پایین، باشون دوستانه دست دادم. بعد دوستم گفت اینا کی بودن؟ بعدم گفت خب این اتفاق برات خیلی خوب نیست که دیر کردی، چون من بیمارستان کشیک دارم، نمیتونم تو رو ببرم خونه دیگه، میای بیمارستان بخوابی. من خوشحال شدم، این ادونچر دوم، شب اول تو بیمارستان میخوابم. خلاصه منو برد بیمارستان، اونجا هم یه اتاق تمیز داد، ما خوابیدیم. این 2 تا اتفاق، 2 تا ادونچر خیلی جالب بود. من فکر کردم اینجا شهر ادونچر هست، کم کم فکر کردم که بمونم اینجا. منم به وزارت خونه تماس گرفتم که من فعلا اینجا میمونم دیگه، هیچی، همین.
آقای پالیان، شنیدم که در سفر شاه به مسکو و دیدار او و نیکیتا خروشچف که نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود، شما هم برای فیلم برداری رفته بودین به مسکو و 20 روزی در اونجا بودین. درباره این رویداد تاریخی اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
ما شوروی که رفتیم اتفاقا یکی از سفرهای خوب من بود، که ما رو از فرودگاه ما رو بردن شهر و اعلیحضرت تو خود کرملین زندگی میکردن، برای ما بهترین هتل رو گذاشته بودن اینا. اصلا خیابونا وقتی اعلیحضرت با ماشین میرفتیم مردم واقعا غالباً اومده بودن تو خیابونا، پر شده بودن، دست میزدن اینا، که معلوم بود اینا ساخته شده نیست، یعنی مردم خودشون دوست داشتن که بیان و ببینن اعلیحضرت اینا. بعد خیلی جالبه، من شب اول که رسیدیم اونجا از شهبانو پرسیده بودن که شما باله دوست داری یا اوپرا، ایشون فرمودن که من باله دوست دارم. بعد همون شب بهترین بالرینای شوروی پلیسسکایا آوردن تو خود کاخ کرملین، یه آدیتوریوم بزرگ هست و تو اون آدیتوریوم مرگ غو رو اجرا کردن و خیلی جالب بود و منم اونجا نزدیک اونا نشسته بودم و تماشا کردم.